Çok sağlam.
Tamam. Bu da ince olup her bir süsker koca yani. Senden yok. Ciddi mi? Bir de bir atın seni. Evet, bir atın.
خب عزیزان خدا رو شکر می‌کنم یک بار دیگه این افتخار نصیب بنده است که در کنار شما عزیزان باشم بتونم شما عزیزان رو خدمت کنم کلام خدا رو با شما عزیزان به اشتراک بذارم قبل اون اجازه بدید که با هم دعا کنیم ای خداوند عزیزم پدر جان از تو ممنونم برای کلام ای خداوند عزیزم از تو ممنونم برای کلیسا ممنونم برای این فرزندان ای خداوند عزیز از تو میخوام که امروز ای خداوند عزیز از زبان من استفاده کنیم و پیوام خودت رو ای خداوند عزیز به این عزیزان برسونیم کلام تو برای تک تک ما باز بشه ای روح القدس تو اولین و آخرین آموزگار هستی تو بهترین آموزگار هستی پس از تو میخوام که تو در قلب و افکار این عزیزان در قلب و افکار تک تک ما کار کنی و کلام خودت رو برای ما مکاشفه کنی خداوند عزیزم اجازه داری که امروز نه امروز بلکه هر لحظه زندگیمون خداوند در تو سپری بشه برای تو سپری بشه برای جلال آوردن برای تو خداوند عزیزم اجازه داری که کلام تو رو درک کنیم و در تمامی ابعاد زندگی ما ریشه بده شکر میکنم به نام عیسی مسیح آمین خب امروز تصمیم دارم یه تصمیم گرفتم این که عرضم به حضورتون آمین از این به بعد ما در مورد کلام خدا بخشای مختلفش داریم صحبت میکنیم هر هفته اما بعضی زمانها احساس میکنم که یعنی این احساس رو این هفته داشتم که یه سری مسائل ابتدایی رو فراموش میکنیم که در موردش صحبت کنیم و خوبه که از حالا به بعد حداقل من تلاشم این خواهد بود که بخوام در مورد اونها با شما عزیزان صحبت کنم مثلا اینکه خب ما در مورد کتاب اعمال رسولان چند هفته است داریم صحبت میکنیم ولی شاید هم ببینید آمین که خیلی ها اطلاع دارن ولی یک مروری بشه بعد نیست این که اصلا این کتاب نوشته یکی هست در چه تاریخی به نگارش در اومده هدفش چی بوده اینها میتونه کمک کنه چون ممکنه از ما سوال بشه چه و کلام خدا میگه آماده باشید که اگر از شما سوال شد پاسخ درست و صحیح باشه تا باعث بنا بشید نه باعث تحقیر خب پس اجازه بدید امروز میخوام کتاب اعمال رو همچنان ادامه بدیم ولی قبلش ازتون سوال میکنم کتاب اعمال رسولان رو کی نمیشه؟ لوقا کتاب اعمال رسولان رو لوقا به نگارش در آورده لوقا کدوم لوقاست؟ همون لوقایی که انجیل لوقا رو نمیشه در حقیقت کتاب اعمال رسولان ادامه کتاب لوقا میتونه پس این نکته مهمیه کتاب اعمال رسولان رو کی نوشته؟ لوقا لوقا نوشته و در چه تاریخی؟ تقریبا 30 سال بعد از میلاد مسیح یعنی تقریبا بلافاصله بعد در 60 تا 70 میلادی برشته تقریبا میلاد اما وقایع بعد از مرد مسیح رو در حقیقت درشه تحریر قرار مورده تا زمانی که پولس وارد خدمت میشه و پولس خدمتش رو به پیش میبره پس وقایع رو بین 30 میلادی تا 60 میلادی رو یک حدود 30 تا 40 سال رو درشته تحریر قرار مورده این دوتا مورد فعلا برای این هفته روش توی ذهنتون باشه و این خدا تو هفته های دیتیلای بیشتری رو با هم به اشتراک خواهیم گذاشت ولی اینا مهمه چون اصلا اینا رو ما کم کم دیگه باید یاد بگیریم بعضی وقتا اینقدر ما توی جزئیات میریم این کلیات رو شاید فراموش کنیم و خوبه که بدونیم بسیار مفید خواهد بود که بدونیم اوکی پس امروز کتاب اعمال رسولان رو ادامه میدیم هفته پیش مارک عزیز در مورد اعمال رسولان باب 6 صحبت کرد باب 6 رو مقدارش رو چندین آیه رو مورد بررسی قرار داد و طی این بررسی ما متوجه شدیم که 7 نفر رو شاگردان از میون ایمانداران انتخاب کردم برای این 7 نفر دست گذاشتم، دعا کردم و این 7 نفر شدن مسئول پخش غذا، مسئول تقسیم کردن غذا بین ایمانداران. درسته؟ این موضوع هفته پیش بود. اما امروز همینطور که به جلو میریم کتاب اعمال رو بررسی میکنیم، میبینیم که این 7 نفر کارشون فقط به اینجا ختم نمیشه، یعنی فقط به تقسیم کردن غذا نخواهد شد و خداوند از اونها کارهای بزرگتری میخواد که انجام بده و از اونها استفاده های نیکوتری خواهد کرد. پس با هم مرور میکنم. قبل از این آیات رو بخونم، باز هفته پیش رو مرور میکنم. این 7 نفر، 7 نفر یهودی نبودن، یا غیر یهودی بودن مثل نیکولاس، یا یهودی های یونانی زبان بودن. یعنی حالا از نظر یهودی های اون زمان به یک نوعی میشه گفت یهودی در جنوی حساب میشه، ولی این 7 نفری که برای کار خدا انتخاب شدن، 7 نفری بودن که غیر یهودی بودن. پس این رو توی ذهنتون داشته باشید. اوکی، من از اعمال رسولان باب 6 آیه 8 تا 15 به ابتدا بکنم. میگه بله، میگه استیفان پر از حیض و قدرت در انجام معجزات و آیات عظیم در میان قوم یهود پرداخت. تعدادی از اعضای کنیسه به نام کنیسه آزادگان، مرکب از ایرانیان و اسکندریان و همچنین اهالی قدیمه و استان آسیا پیش آمدند و با استیفان به مباحثه پرداختند. اما استیفان چنان با حکمت و قدرت روح سخن میگفت که آنها نتوانستند در برابرش مقاومت نمایند. بنابراین چند نفر را وادار کردند که بگویند ما شنیدیم که استیفان نسبت به موسی و خدا سخنان کفرآمیز میگفت، و به این ترتیب آنها مردم و مشایخ و مولایان یهود را تحریک کردند و بر استیفان هجوم آوردند و او را دستگیر نموده پیش شورا بردند. و چند نفر شاهد دروغی را آوردند و آنان گفتند این شخص همیشه برخلاف این مکان مقدس و شریعت موسی سخن میگه، زیرا ما با گوش خود شنیدیم که او میگفت عیسی ناصری این مکان را خراب میکند و سنت‌هایی را که موسی به ما سپرده است تغییر خواهد داد. در این هنگام همه اعضای شورا که به استیفان خیره شده بودند دیدند که صورت او مانند صورت یک فرشته می‌درخشد. اوکی، اولین شخص از اون 7 نفری که هفته پیش در موردش صحبت کردیم که انتخاب شدن، اولین شخصی که امروز ما می‌خوایم زندگی و خدمتش رو مورد بررسی قرار بدیم کیه؟ استیفان. یکی از اون 7 نفر بود که مسئول پخش کردن غذا بود و تا قبل از این آیات ما هیچ اسمی از استیفان در کتاب مقدس نشنیدیم. یعنی اولین جایی که تازه استیفان ظاهر میشه در کتاب مقدس. و برای چه کاری؟ برای چه خدمتی؟ تقسیم غذا. اما آیه 8 توی همین باب میگه همان استیفان پر از فیض و با قدرت روح القدس در میان قوم معجزات و عجایب بزرگی انجام داد. در واقع خداوند او رو تجهیز کرد، خداوند به او قدرت انجام معجزات بخشید تا از این طریق انجیل و پیام انجیل تعلیق بشه. تا به اینجا ما وقتی کتاب مقدس رو بعد از عهد جدید رو بررسی می‌کنیم، بعد از مرگ مسیح می‌بینیم که 12 تا حواریون مسیح، 12 تا شاگرد مسیح هستن که قدرت انجام معجزات رو دارن، که آیات بسیاری در میان قوم انجام میده. هفته‌های گذشته در مورد صحبت کردیم. اما اینجا می‌بینیم یکی خارج از اون 12 نفر حالا اومده و همون عجایب، همون معجزات رو داره انجام میده. پس عیسی مسیح، پس خداوند نه تنها به اون 12 شاگرد، بلکه به هر کسی که در ایمان به مسیح راسخ باشه و با زندگی مسیح پیوند خورده باشه، این قدرت رو میده و تجهیزش میکنه که بتونه معجزات انجام بده، که بتونه ثمر بخش باشه برای ملکوت خداوند. نه تنها بهش خداوند قدرت انجام معجزات میده، بلکه میگه روح القدس او را پر از حکمت ساخت و او به قدرت روح سخن میگفت. میگه پر از حکمت بودی،
به طوری که تمامی اون کسانی که اومده بودن تا او رو با او به مباحثه بپردازن جلوی او هیچ قدرتی نداشتن، نتونستن در مقابل صحبت‌ها و دلایل او هیچ مقاومتی داشته باشن. چرا؟ چون او پر بود از حکمت آسمانی. در واقع این قدرت استیفان نبود عزیزان، این معلومات استیفان نبود، این حکمت دنیوی استیفان نبود، بلکه قدرت روح القدس در بود. او پر بود از روح القدس. در ادامه این با عده‌ای بر ضد استیفان شهادت دروغ میدن. دلیلشون چی بود؟ دلیلشون این بود که نتونستن جلوی او در مباحثات، در صحبت‌هایی که میکردن مقاومت کنن و شروع کردن به شهادت دروغ دادن. عده‌ای رو برمی‌ریختن تا نسبت به استیفان شهادت دروغ بده. یا نمیره یا دوتایی میره. چند نکته مهم هست که باید در مورد این شهادت دروغ، کسان که شهادت دروغ بر ضد استیفان دادن رو بررسی کنیم. خب یه عده‌ای اومدن و گفتن به قوم، به سران قوم، به کاهنان که ما شنیدیم استیفان بر ضد معبد و بر ضد احکام موسی داره تحریم میده و اونها رو بی‌ارزش و بی‌اعتبار میکنه و برای همین اونها رو به استیفان رو به شورای یهود کشید. چند نکته هست که باید در موردش صحبت کنیم. اولین مورد، یهودی‌ها بر این باور بودن که به عنوان قوم برگزیده خداوند دارای افتخار هستن، دارای یک جایگاه خیلی خاصی هستن که بقیه مردم ازش محروم بودن. بعضی هاشون بر این عقیده بودن که غیر یهودی‌ها آفریده شدن، خلق شدن برای آتش جهنم. بعضی‌هاشون که دید ملایم‌تری داشتن برای این عقیده بودن در اون زمان که غیر یهودی‌ها در آخر یک زمانی خدا از اونها استفاده می‌کنه که یهودیان رو خدمت کنند. یعنی غیر یهودیان رو نجس می‌دونستن، ناپاک می‌دونستن. اونا هیچ وقت توی ذهن خودشون این تصویر رو نداشتن، هیچ وقت حتی این تصور رو هم نمی‌کردن که قوم برگزیده خداوند به این معنایه که تو خادمی. قوم برگزیده خداوند به این معنایه که تو باید بقیه رو خدمت کنی و بیاری به همان مسیری که تو، به همون رابطه‌ای که تو با خداوند داری، دیگران هم نزدیک کنی. هیچ وقت این تصور در ذهنشون نبود و حالا امروز می‌دیدن که یک عده غیر یهودی یا یهودی یونانی زبان خادمی همون مسیحی شدن که اونها سالیان سال منتظرش هستن و تمام قدرت و نفوذشون داره از بین میره. دومین مورد این که معبد برای یهودیان خیلی ارزش زیادی داشت. یهودی ها برای این باور بودن که تنها مکانی که درش میشن میتونن قربانی کنن به درستی و خدا رو به درستی پرستش کنن فقط معبد، معبدی که در اورشلیم هست. همچنین اونها به تورات و احکام موسی خیلی برشون خیلی ارزشمند و درش هیچ تغییری نبود. و وقتی کسی مثل استیفان، کسی مثل عیسی مسیح یا بقیه شاگردان میومدن و موعظه میکردن که تمامی عهد عتیق داره اشاره میکنه به همین مسیحی که شما برای صلیب کشتی، براشون غیر قابل بود. پس این سه مورد مواردی بود که بر ضد استیفان استفاده کردن و شهادت دروغ دادن تا او رو محکوم کنن. در باب بعدی شاهد سخنرانی استیفان هستیم در شورای عالی یهود در باب 7 و که به اختصار چند تا نکته کلیدیشو با هم بررسی می‌کنیم. از استیفان سوال میشه توی شورا، آیا این اتهامات بر ضد تو درست است؟ میگه آقای این اتهامات بر ضد تو درسته. استیفان شروع نمی‌کنه اون جلسه دادگاه رو به نفع خودش هدایت کردن، شروع نمی‌کنه به این دفاع کردن از خودش، بلکه شروع می‌کنه به دفاع کردن از انجیل و حقیقت انجیل. برای چیزی که محکومش کردن بردن دادگاه، از همون دوباره شروع می‌کنه دفاع کردن. در حقیقت استیفان نیست جلوی قوم یهود و نه تنها از انجیل و حقیقت انجیل دفاع میکنه، بلکه فرار اون کاهنین رو هم محکوم میکنه. و این خیلی نکته قابل توجهیه ما، به خاطر که این شورا همون شورایی بود که چند وقت قبلترش، یک سال قبلترش، عیسی مسیح رو محکوم به مرگ کرد. همون کسی که امروز استیفان داشت دنبالش میاد، همون کسی که استیفان ایمانش رو بر اون گذاشته و قطعاً پیش خودش این تصور رو داشت. من فکر میکنم قطعاً پیش خودش این تصور رو داشت که اینجا ممکنه انتهای خط برای استیفان باشه. اگر اون چیزی که قوم یهود میخواد بها نده، اگر اونها رو رد کنه، اگر اونها رو محکوم کنه، اگر همچنان انجیل مسیح و مسیح رو باور داشته باشه و ازش دفاع کنه. اما این کار رو استیفان انجام داد. در آیه 51 باب هفت 51-60 میگه: ای گردن کشان که ذاتاً کافری و گوشهایتان کبست. استیفان داره به سران قوم، به شورای عالی یهود میگه: شما هم مثل اجداد خود همیشه بر ضد روح القدس مقاومت میکنید. کدام پیغمبری از دست اجداد شما جفا ندید؟ آنان کسانی را که درباره آمدن آن یکتای صادق پیشگویی میکردند کشتند، و در زمان ما شما به خود او خیانت کردید و او را به قتل رساندید. آری شما شریعت را که توسط فرشتگان به شما رسید قبول کردید، اما از اطاعت آن سر باز زدید. اعضای شورا از شنیدن این سخنان چنان به خشم آمدند که دندانهای خود را به هم سو می‌سالیدند. اما استیفان پر از روح القدس و آسمان چشم دوخت و جلال خدا و عیسی را که در دست راست خدا ایستاده بود دید و گفت: ببینید، من هم‌اکنون آسمان را گشوده و پسر انسان را در دست راست خدا ایستاده می‌بینم. در این هنگام فریاد بلندی از حاضران برخاست، از همون قوم یهود، شورای یهود. آنها گوشهای خود را گرفتند و به سوی او حمله کردند. او را از شهر بیرون انداخته سنگسار نمودند. کسانی که بر علیه او شهادت داده بودند لباسهای خود را کندند و پیش پای جوانی به نام شاول گذاشتند. وقتی استیفان را سنگسار می‌کردند، او با فریاد گفت: ای عیسی، ای خداوند، روح مرا بپذیر. سپس به زانو افتاد و با صدای بلند گفت: خداوند، این گناه را به حساب ایشان نگذار. این را گفت و جان زد. استیفان مخالفت خودش رو آشکارا با شورای یهود اعلام کرد. اونها رو محکوم کرد به اینکه با خدا و با روح القدس خداوند که الهام بخش تمامی انبیا بوده و تمام کتاب مقدس رو الهام کرده به انبیا، به ضدیت بلند شد. و در حقیقت استیفان به اونها اینو یادآوری کرد و به اونها چشمان اونها رو باز کرد به این واقعیت که شما و اجداد شما مکررن روح القدس رو و خداوند رو رد کرد. در تمامی طول این مدتی که قوم برگزیده خداوند بودی، خداوند در سرتاسر دوران عهد عتیق بارها و بارها از طریق انبیا روح القدس انبیایی رو فرستاد تا قوم سرکش یهود رو برگردونه و اونها رو وادار کنه به توبه و بازگشت به خداوند. اما همه رو قوم اسرائیل رد کردن و در انتها اونها رو آزار دادن، اونها جفا رسوندن و اونها رو از بین بردن. خیلی از این انبیا آمدن مسیح رو، مثل اشعیا، مثل بسیاری دیگه، آمدن مسیح رو پیشگویی کرده بودن، اما قوم اسرائیل نه تنها این پیشگویی رو نپذیرفتن، بلکه در انتها خود عیسی مسیح رو وقتی آمد بر روی صلیب محکوم به مرگ کرد. و امروز هم استیفان رو در همون شورا محکوم به مرگ کردن. استیفان در حقیقت به یهودیان گفت که شریعت رو یافتید، آن را حفظ نکردید، چرا که مسیح رو به قتل رسوندید. یهودی‌ها فکر می‌کردن عادل هستن به خاطر فقط داشتن شریعت، ولی با رد کردن انبیا و موسی و در انتها کشتن عیسی در حقیقت همون شریعت رو ردش کرده و از انجام اون شریعت سرپیچی کرده و بعد در انتهای همین آیات در آیه 55 می‌بینیم که استیفان کلام خدا میگه استیفان پر از روح القدس با آسمان چشم دوخت و جلال خدا و عیسی را که در دست راست خدا ایستاده بود و گفت ببینید من همکنون آسمان را گشوده پسر انسان را در دست راست خدا ایستاده می‌بینم. در عهد جدید تقریبا 16 مرتبه تقریبا 16 مکان هست 16 آیه هست که نقل میکنه که عیسی مسیح در دست راست خداوند قرار داره یا نشسته، اما فقط یک جا در کل کتاب مقدس هست که میگه عیسی مسیح در دست راست خداوند ایستاده و اون هم بود زمانی که استیفان داره شهید میشه، میگه در دست راست خداوند ایستاده. خب دو تا نظریه هست، من دو تا نظریه رو بهتون میگم. یکی اول اینه که بعضی ها بر این عقیده هستن که خداوند برای استیفان ارزش داره و به احترام اون ایستاد وقتی که میخواست روحش نزد خداوند بره. خداوند در کنار استیفان ایستاد چرا که استیفان برای خداوند و برای شهادت به خداوند در مقابل کسانی که ردش کردن ایستاد. چون استیفان برای خداوند ایستاد، خداوند از دست راست پدر ایستاد به احترام استیفان. توی دنیای امروزی ما وقتی وارد یه جایی میشیم و وقتی یک کسی وارد میشه، وارد یه مکانی میشه که از احترام و ارزش خاصی قائله، به احترام اون شخص میست. در حقیقت میشه اینطوری فرض کرد که خداوند برای شهادت استیفان ارزش و ارج رو باید و به خاطرش ایستاد زمانی که گفت روح خود را به تو می‌سپارم. مزامیر 116:15 هم میگه مرد مقدسان خداوند در نظر دی گرانبهاست. اما دید دومش اینه دی بر این هم عقیده هستن که ایستادن عیسی مسیح در دست راست پدر در اون لحظه بیشتر از اینکه به خاطر استیفان باشه، به خاطر همون قوم یهود، به خاطر همون شورا، به خاطر اون کاهنان. بعد از اینکه استیفان این جمله رو میگه، گوشهای خودشون رو میگیرن و فریاد میزنن و به اون حمله میکنن. چرا؟ چون میدونستن که این جمله براشون چه معنی داره و معنیش حتما خوشایند نبود. معنی این جمله برای قوم یهودی بود که همون کسی که شماها محکومش کردید به مرگ، حالا در عالی‌ترین مقام در دست راست خدا ایستاده و در اونجا قرار داره. همون کسی که شما گناهکار خطابش کردید، امروز در همین شورا خطاکار و گناهکار محکومش کردید، امروز در دست راست خداوند قرار داره و اعلام بی‌گناهی و تقدیر. و از همه مهمتر سران یهود اشعیا 3:13 رو به خوبی میدونستن که میگه خداوند برخواسته تا قوم خود را محاکمه و داوری کند. او بزرگان و رهبران قوم را محاکمه خواهد کرد. اونها میدونستن که این جمله استیفان برمیگرده به اشعیا 3:13 و مزامیر 110 آیه 1 که خداوند برخواسته برای قوم. پس میدونستن این کسی که محکوم کردن همون عیسی هست که منتظرش بودن، همون مسیحی بود که منتظرش بودن و اونها ردش کردن و برای اونها این جمله خیلی خوشایند نبود. به هر طریق هر کدوم از این دو دیدگاه که باشه، هر کدوم رو که ما در نظر بگیریم، برای ما مشخص خواهد بود که عیسی مسیح ما رو تنها نگذاشت و نمیذاره، هیچ وقت ما رو رد نمیکنه اگر ما رد بشیم. حتی اگر ما به او بی‌وفایی کنیم، او به ما وفاداره. اگه برای او بیستیم، او برای ما نیست. مهم نیست با چه فاصله ایم. عیسی مسیح خداوند در بین و بند زمان و مکان نیست. او مثل ما زمان در زمان و مکان محدود نیست. اگر برای عیسی مسیح امروز ایستادید، عیسی مسیح برای شما نیست. شما را تنها نمیذاره. آمین؟ چطور میتونیم برای نجات دهنده‌ای نیستیم که برای ما و برای کمک ما حاضر بیست. در انتها استیفان رو به خارج از شهر میبرم و سنگسارش میکنم. استیفان دعا میکنه میگه ای عیسای خداوند، روح مرا بپذیر. بعد روی زانوهاش میفته و میگه خداوند این گناه را به حساب ایشان نگذار. چقدر این آیات که امروز با هم اینجا خوندیم آشنای برد، چقدر این داستان برای ما شباهت داره به یک واقعی دیگه که توی کتاب مقدس قبلا خوندیم. همینطور نیست؟ به چه واقعی؟ به روزهای پایانی زندگی عیسی مسیح، زندگی زمینی عیسی مسیح، به محکومیتش جلوی قوم یهود، به مرگش بر روی صلیب و به دعایی که بر روی صلیب برای همونهایی که روی صلیب بردنش کرد. درسته؟ اینجایی که ما یادمون میاد یوحنا 15:20 که عیسی مسیح به شاگردانش میگه به من شما امروز میگه، میگه پس اگر من را اذیت کردم شما را نیز اذیت خواهم کرد، اگر به سخنان من گوش ندادم به سخنان شما نیز گوش نخواهم داد. مردم دنیا شما را آزار و اذیت خواهم کرد از این رو که شما از آن من هستید. و همچنین به این دلیل خدا را نمی‌شناسند، خدایی که مرا فرستاده است. این برای من شما را می‌شناسند، برای تمام مسیحیان طول تاریخ بوده و هست. بعد از این واقعه در اون روز شکنجه و آزار و جفای مسیحیان شروع میشه. آیه 8 آیه 1-3 میگه شاول جز کسانی بود که با قتل استیفان موافقت کرده بود. در همان روز جفای سختی به کلیسای اورشلیم شروع شد و همه ایمانداران به جز رسولان به نواحی یهودیه و سامره پراکنده شدند. تمام ایماندارا پراکنده شدند. گروهی از نیکوکاران جسد استیفان را به خاک سپردند و سوگواری بزرگی برای اون تعطیل دادند. شاول هم پولس سعی میکرد که بنیاد کلیسا را براندازد. او خانه به خانه میگشت و زنان و مردان را بیرون میکشید و به زندان میانداخت. این آیه فکر کنم برای خیلی از ماها آشناست. درسته امروز به لطف تکنولوژی از سرتاسر دنیا هممون میتونیم خبردار باشیم. یه بار دیگه گوش کنید. پولس شما این هر کسی توی دنیای امروز فرض کنید. سعی میکرد که بنیاد کلیسا را براندازد. او خانه به خانه میگشت و زنان و مردان رو بیرون میکشید و به زندان میاد. این جفاها و شکنجه ها باعث پراکندگی ایمانداران شد در وهله اول. بعد میبینیم که شخصی به نام پولس شروع کرد جفا رسوندن به کلیسا و آیه به ما میگه، کلام خدا به ما میگه میخواست بنیاد کلیسا را براندازد. غافل بود از این که امروز هم خیلی ها غافل هم از این که بنیاد کلیسا پایه و زیربنای کلیسا عیسی مسیح، کسی که مرد از مرگ رستاخیز کرد، امروز زنده در بین ماست و در حال کار. پس بنیاد کلیسا رو هیچ قدرتی در جهان نمیتونه برداشته. آمین. هفته آینده امید به خدا خواهیم دید که آیا این جفاها و آیا این سختیها و شکنجه‌ها مانع پیشرفت انتشار انجیل میشه یا نه، و می‌بینیم که خداوند در مقابل این جفاها چه عملی انجام میده. اما نکاتی که در مورد آیات امروز دوست دارم یک بار دیگه یادآور بشه. بسیاری از افراد امروز تو کلیساها هستن عزیزان، ممکنه خود من باشه، ممکنه شما باشید. پس قبل از اینکه چشم رو دیگران بذاریم به خودمون برگردیم. خیلی ها هستیم که توی کلیسا برای اینکه شروع به خدمت کنیم منتظر یک موقعیت طلایی رو بخوریم هستیم تا خدا از طریق اون خدمت ما یک کار عظیمی انجام بده. منتظر پیشنهاد خدمتی هستیم که یک کار اتفاق بزرگی در اثر اون خدمت ما انجام میشه. یا خودمون پی اینی که یک خدمتی رو به وجود بیاریم که کار بزرگی از طریق اون انجام بشه. عزیزان، ما غافلیم از این آیه در متا 25 آیه 29 میگه چون کسی که بتواند آنچه که دارد خوب به کار ببرد به او باز هم بیشتر داده میشود، ولی کسی که کارش را درست انجام ندهد آن را هر چقدر هم کوچک باشد از دست خواهد. من خودم رو یادم میاد یه روز خواهر اومد اینجا لطفم داشت به ما بعدش گفتش که خیلی جالب بود برم اومد گفتش که آره برای من خیلی سواله شما چجوری تونستید با این سن بیاییم موعظه کنید و اینا. من همینجور گوش کردم گفتم با اول مردم لطف داشتن مثل الان همینجور نشسته بودن و من داشتم موقعشون میپردم گوش میدن ولی گفتم که خب برای چی این سوال میکنی؟ گفت آخه برای من جالبه، من همیشه دوست داشتم که یک کار بزرگی برای خدا انجام بدم و برای من سوال بود که چطوری میشه این کار انجام داد، برای همین اومدم از شما سوال کردم. گفتم خب من از اینجا که شروع نکردم یه دفعه، من اول یادم توی یک کلیسای یونان و عزیزانی که یادشون هست اولین زمان این اولین خدمت من این بود که من میومدم قبل سرویس صندلی ها رو کمک رویای عزیز میکردم نشیندم و در انتهای سرویس هم جمع میکردم. بعد از این مدتی کم کم یادم این افتخار واقعا نصیبم شد که بعد از انتهای سرویس توی نظافت کمک میکردم. بعد یه روزی همین ابو حسینمون رو یادم از که هیچ وقت این صحبتش آدم نمیره صحبت شد که هر کسی یک مسئولیت مشخص رو بگیره و این عزیز فروتنی در واقع زمان و برای من درس بزرگی بود و گفتش که سرویس رو لید کردن به کابر جان و کم کم منظورم اینه که کم 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 این قضیه رشد کرد و رشد کرد و رشد کرد و 5 سال الان زمان میبره از اون بزرگ. حالا صحبت هم اینه، بعضی وقتا ما یادمون میره که باید از یک از هر جایی که هست شروع کنیم. مهم نیست کجاست، خدا خدای نهانبینه. عزیزان اگر هر جایی میبینید که نیاز هست در کلیسا شروع کنید، منتظر نباشید، دست به کار شید، با خادمین صحبت کنید، با شبانان صحبت کنید، با دیگران صحبت کنید، برای شما دعا کنند. مهم نیست در کجا باشه، مهم نیست در دید باشه یا نباشه، مهم نیستش که چه 10 دقیقه کار بخواد بکنید در کل سرویس یا اول تا آخر سرویس رو مشغول باشید. مهم اینه که شما شروع کنید و خدایی که نهان بینه قلب شما رو میبینه، اشتیاق شما رو میبینه و از شما در کارهای بیشتر و بزرگتر و نیکوتر استفاده خواهد کرد، آنچنان که از استیفان استفاده کرد. استیفان در ابتدا فقط مسئول پخش غذا بود ولی چون این کار رو با هدایت روح انجام داد، چون درش دعا کرد، چون با پوری روح القدس همون کار رو انجام داد، چون امانتدار خوبی بود، خدا او رو بلند کرد، بهش قدرت معجزه داد و افتخار اولین شهید مسیح رو در تاریخ به نام آورد. برای بسیاری از بزرگان، برای بسیاری کسانی که در جفا هستند، کسانی که در سیستم‌های کمونیستی سالیان سال رو در زندان گذروندن، استیفان یک سرگو هست. وقتی زندگی نامه‌هاشون رو می‌خونیم، اکثرا اشاره دارن به زندگی استیفان. پس امروز من و شما هم می‌تونیم از یک جایی شروع کنیم. بسیاری می‌دونم عزیزان که متأسفانه بدون قدرت روح القدس سعی دارن تحمیل کنن که گرش ها، نظر ها و عقاید خودشون رو بگیرن، متاسفانه بعضا در حتی ایمان مسیحی و نه تنها خودشون شکست میخورن بعضا، بلکه دیگران رو هم باعث لرزش میشن. پس خواهشم ازتون اینه که ابتدا از روح القدس پر بشید و از اجازه بدید روح القدس شما رو برای هر امری هدایت کنه، همونطور که استیفان به هدایت کرد، همونطور که استیفان هدایت شد به وسیله روح القدس و هیچ کس نتونست جلوش مقابلش مقاومت کنه. این قدرت خود استیفان نبود، بلکه قدرت روح القدس در بود. به یاد داشته باشید اون چیزی که قوم یهود رو به گمراهی برد، اطمینانی بود کاذب و غرور و اشتباه در معنی کردن کلمه برگزیدگی. اشتباهی که در معنی کردن کلمه برگزیدگی داشتن. این دوم مهله امروز ممکنه برای من شما هم باشه. یادمون باشه خداوند ما رو برگزیده، نجات داده تا قوم خدا و کلیسای او رو خدمت کنیم، نه که به خودمون بمانیم، نه که بگیم ما که نجات رو داریم حالا بقیه دیگه هیچی. اتفاقا ما بیشتر مسئول شدیم که برای خدمت کردن به قوم خدا، برای اینکه این پیغام خوش رو به کسانی که پشت این درها هستن برسونیم و اونهایی که در تاریکی هستن رو بیاریم در روشنایی، بیاریم در ملکوت خداوند. استیفان، نکته بعدی، استیفان تمام زمانی که زیر شکنجه و جفا و فشار بود عزیزان، نگاهش به خداوند و آسمان به خداوند بود. برای همین بود که تونست دعا کنه برای کسانی که بهش جفا رسوندن، مثل مسیح. خداوند اینها را ببخش، نمیدانه خداوند گناه اینان را به پای اونها ننویس، چون نگاهش به آسمان بود. ما در مشکلات و سختی ها و جفا ها و فشار ها نگاهمون به کیه؟ از خودمون سوال کنیم، به دشمنانمونه، به شرایط، به کسانی که به ما جفا رسوندنه، یا به خدا. نکته آخر، اطمینان داشته باشیم عزیزان که برای خداوند اگر ایستادی، خداوند برای شما میسته، همونطور که برای استیفان ایستاد، همونطور که برای تک تک ما تا به امروز ایستاده. این آیه رو دوست دارم از بر کنیم: اگر خداوند با ماست، چه کسی برای ما؟ رومیان 8:31. پس امیدم اینه که خداوند ما رو تجهیز بیشتری کنه و به ما قوت بده، قدرت بده که در برنامه های اون بار برداره، تا هر روز و هر روز ثمرات بیشتری بده. در هفته آینده امید به خدا بیشتر روی افراد دیگه از جمع این 7 نفر صحبت خواهیم کرد و کاری که خداوند انجام خواهد داد. اجازه بدید با هم دعا کنیم. ای خدا، من از تو ممنونم برای کلامت. خداوند عزیزم، به نام عیسی مسیح به حضور تو میام و از تو میخوام که کمک بکنی. خداوند کمک بکنی تا در سختی ها و مشکلات، در جفاها، در فشارها، هر آنچه که هست، ای خداوند نگاهمون به تو باشه، نگاهمون به آسمان باشه ای خداوند، تا بتونیم آنچنان که مقدسین تو در کتاب مقدس، آنچنان که اسطوره های ایمانمون در کتاب مقدس تونستن بر این شرایط وارد بیان، ما هم بتونیم از این شرایط گذر کنیم. باشه که در صفحات آینده تاریخ کلیسا نام ما هم به عنوان کسانی که ایستادیم برای تو ثبت بشه ای خداوند عزیزم. در دفتر تو ای خداوند نام ما به عنوان کسانی که تا به آخر برای تو ایستادن ثبت باشه ای خداوند. از تو ممنونیم ای خداوند عزیزم و به ما کمک کن که به واقع این رو درک کنیم و در تمام ذهن و قلبمون اجازه بدین این آیه میشه بدون که اگر تو با ما هستی، چه کسی میتواند برسه به ما باشه. به نام عیسی مسیح به خداوند عزیز، تمام این جماعت رو به دستان پاک و قدوس تو میسپارم. از تو میخوام که حفاظت، برکت، شادی، آرامش تو هر روزه بر زندگی اونها روز افزون باشد و بماند. به نام عیسی مسیح، آمین.